بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 39، صفحه 107، قسمت 17، الدال علی الاطلاق. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سابقا عرض شد که کتاب الأساس از یک مقدمه، یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود که از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل می شد. ما به حمد الله رسیدیم به فصل 4، بحث مطلق و مقید. خب مطلق و مقید رو ما در جلسه قبل تعریف کردیم به لطف خدا و اقسام مقید رو هم عرض کردیم، مقید متصل و منفصل و مقید لفظی و لبی. قسمت 17 همه از کتاب پیرامون دوال بر اطلاق هست. دوستان، متکلم یا مطلق رو اراده میکنه یا مقید رو. منظور هر متکلمی در نزد خودش برای خودش مبهم و مجمل نیست، هر کسی خودش میدونه غرضش چیه. منتها ما وقتی قرار است که غرض متکلم رو بفهمیم، اگر متکلم مرادش اطلاق است، آیا این اطلاق، آیا داله بر اطلاق لفظ است به واسطه وضع لفظ برای اطلاق، یا نه داله بر اطلاق لفظ است به مدد مقدماتی عقلی. دوستان، منسوب به اصولیون به اصطلاح قدیمی اینه که لفظ، دلالت لفظ بر اطلاق به واسطه وضع است. یعنی اگر متکلم فرمود اکرم العالم، ما از این اکرم العالم وجوب اکرام همه علما را استفاده میکنیم. خب این همه علما، این شمول، این اطلاقی که در عبارت هست، این اطلاق و شمول آیا بالوضع است؟ قدما منصوب به قدما است که میگفتند دلالت لفظ و شمول بالوضع، یعنی لفظ عالم وضع شده است برای اطلاق. اطلاق جزئی از مدلول لفظ عالم هست. لفظ عالم وضع شده برای من له العلم مطلقاً، کسی که با سواد است، دارای علم است مطلقا، خواه فاسق باشد یا نباشد، خواه عادل باشد یا نباشد، قد بلند باشد یا نباشد، سید باشد یا نباشد، اهل هر منطقی باشد. می گفتن اینها همه داخل در معنای موضوع له است. اما متأخرین معتقدند که نه، لفظ وضع نشده برای ماهیت به شرط اطلاق، بلکه وضع شده است برای صرف ماهیت و طبیعت. عالم وضع شده برای من له العلم، دیگه قید مطلقاً داخل در معنای موضوع له نیست. این اطلاق و شمول رو ما از کجا میفهمیم؟ از اینکه متکلم وقتی عالم رو در کلامش به کار برد، برای اون قرینه ذکر، قیدی برای اون ذکر نکرد. بنابراین دوستان یه اختلاف نظری بین قدما و متأخرین هست که دال بر اطلاق آیا وضع است یا مقدماتی عقلی است که به اونها میگیم مقدمات حکمت. قسمت خاکستری کتاب رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم السادس عشر. الدال على الاطلاق ان كل متكلم في نفسه اما يريد المطلق او المقيد من دون ان يكون مراده عنده مبهما مهملا. همانا هر متکلمی در نزد خودش یا مطلق را اراده می کند یا مقید را، بدون اینکه مراد متکلم در نزد خود متکلم برای خود متکلم مبهم و مهمل باشد. و هذا لا کلام فی. ما در این جهت بحثی نداریم، متکلم خودش آگاه به منظور و مقصود خودش. بحث کجاست؟ بحث در دال بر مراده. آیا متکلم اگر مرادش اطلاق بود، دال بر این اطلاق و شمول در کلام متکلم، آیا لفظ است به واسطه وضع یا لفظ است به واسطه مقدماتی عقلی؟ و انما البحث فی ما یدل علی مرادهی. بحث در آن چیزی است که دلالت بر مراد متکلم می کند. و قد اختلف الاعلام فی ان ذلک الدال هل هو اللفظ بوضعه او هو بمعونت مقدمات عقلیه. اختلاف پیدا کردن اعلام اصولیین در این که اون دال بر مراد متکلم آیا لفظ است به واسطه وضعش یا لفظ است به مدد مقدماتی عقلی، که این مقدمات عقلی رو در ادامه خواهیم خوند، بهش میگن مقدمات حکمت. عرض کردیم قدما معتقد بودند، قدما تا زمان مرحوم سلطان العلماء، مرحوم سلطان العلماء سید حسین ابن رفیع الدین معروف به سلطان العلماء، متوفای سال 1064 هجری قمری، ایشون هم وزیر شاه عباس صفوی بوده و هم داماد ایشون بوده و حاشیه‌ای بر معالم داره، حاشیه معروفی هست، حاشیه‌ای هم بر کتاب شرح لمعه شهید ثانی داره ایشون. نظریه غالب تا زمان مرحوم سلطان العلماء این بود که اسم جنس مثل انسان، مثل عالم، اینها معنای موضوعون لهشون اینطوریه که داخل در معنای موضوعون له اطلاق خابیده، اطلاق جزئی از معنای موضوعون لهه، اطلاق جزئی از معنای موضوعون له اسم جنس است. مثلا وقتی ما میگیم انسان، معنای موضوعون له انسان اینه، حیوان و ناطقون مطلقن. مطلقاً جزئی از معنای موضوع له. پس به اصطلاح دلالت لفظ انسان بر شمول و بر اطلاق دلالت تضمنی هست، چون سابقا عرض کردیم دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع له میشه دلالت تضمنی. حالا انسان معنای موضوع لهش اینه، حیوان ناطق مطلقاً. پس دلالت انسان به تعبیر دلالت اسم جنس طبق این نظریه قدما، دلالتش بر اطلاق و شمول دلالت تضمنیه و اطلاق و شمول مدلول تضمنی اسم جنس خواهد بود. این نظریه که منسوب به قدمای علم اصول هست. اما بعد از مرحوم سلطان العلماء ورق برگشت و نظریه تغییر کرد. اینها میگفتن که انسان برای هر انسانی وضع نشده، موضوع له انسان همه انسان ها نیست، موضوع له انسان حیوان ناطق مطلقا نیست، شمول داخل در معنای موضوع له نیست، انسان برای انسان وضع شده، انسان برای حیوان ناطق وضع شده، اما شمول افراد رو ما از قید نزدن متکلم میفهمیم. به تعبیر فنی تر اگر بخوایم عرض کنیم، اونها میگفتن معنای موضوع اون له اسم جنس ماهیت است به شرط اطلاق، اطلاق جز معنای موضوع له. اما طبق نظر متأخرین معنای موضوع اون له اسم جنس ماهیت است لا به شرط اطلاق، یعنی اطلاق یا عدم اطلاق هیچ کدوم داخل در معنای موضوع له نیست. پس طبق نظر قدما ما وقتی میگیم اکرم العالم، از این فهمیده میشه واجب است اکرام تمام علما. این تمام رو ما از کجا فهمیدیم؟ قدما میگفتن چون عالم وضع شده برای من له العلم مطلقا، میگفتن شمول مدلول وضعیه. متأخرین میگن نه، عالم یعنی من له العلم. اما این تمام علما رو ما از کجا فهمیدیم؟ تمام علما رو از این فهمیدیم که متکلم در کلامش قیدی نیاورد، از قید نداشتنش شمول رو فهمیدیم. البته در آینده عرض خواهیم کرد از هر قید نداشتنی نمیشه شمول رو فهمید، باید شرایطی حاصل باشد، مقدماتی باید حاصل باشه که اون مقدمات عقلی هستن و به اونها مقدمات حکمت گفته میشه. خب عبارت رو ببینیم تا اینجا. قد نسب الى السابقین من الاصولیین، منسوب به دانشمندان سابق علم و اصول است، از ذهاب و الى ان دلالت اللفظ على الاطلاق انما کانت بالوضع، منسوب است به دانشمندان علم و اصول پیشین. ذهاب وقتی با الامیات به معنی اعتقاد، منسوب است اعتقاد به این که دلالت لفظ بر اطلاق، روی اطلاق بنویسید شمول، روی لفظ بنویسید اسم جنس. اینا نوعاً مثالهاشون روی اسم جنس پیاده میشه، دلالت الفاظ مثل اسم جنس بر اطلاق و شمول، انما کانت بالوضع، اینها بالوضع. تو پاورقی جناب مصنف توضیحی دارن، میفرماید قالوا ان الاطلاق اخذ فی معنی اسم الجنس. اونها اینطور میگفتن که اطلاق روش میسید شمول و شمول اخذ شده است در معنای اسم جنس، رو معنا بنویسید موضوع له، یعنی اطلاق و شیوع داخل در معنای موضوع له اسم جنس است. فمعنی الانسان هو حیوان ناطق مطلقا، زیر مطلقا خط بکشید، میگن معنای موضوع له انسان حیوان ناطق است مطلقا، پس اطلاق جزئی از معنای موضوع له است. فاصبح الاطلاق مدلولا تزمنيا، با این تفسیر دوستان اطلاق مدلول تزمنی خواهد بود. الا ان المحقق، الا ان المحقق السيد الحسين ابن رفيع الدين المعروف به سلطان العلماء رحمه الله فتح باب التحقيق، مرحوم سلطان العلماء متوفای 1064، ایشون باب تحقیق رو باز کرد در این مسئله. حيث قال في حاشيته على معالم الاصول بما حاصله، ایشون در حاشیه‌ای که بر کتاب معالم الاصول دارن فرمایشی دارن که خلاصش اینه که ان المطلق هو الماهیت لا بشرط، مطلق وضع شده برای ماهیت لا بشرط. انسان یعنی انسان، چند تا انسان نه، همه انسان ها نه، انسان یعنی انسان. مثل که شما به کسی میگید آقا عسل برای بدن مفیده، میگه آقا چقدر عسل، چند کیلو؟ ما کار با کیلو نداریم، ما کار با ماهیت عسل داریم. عسل وضع شده برای ماهیت عسل، انسان وضع شده برای ماهیت انسان، کاری با تعداد اصلا نظر و تعداد نداره. پس ان المطلق هو الماهیت لا بشرط، لا انه الماهیت بشرط الاطلاق، مطلق همان ماهیت لا به شرط است، نه اینکه مطلق ماهیت باشد به شرط اطلاق، از اطلاق داخل در معنای موضوع له نیست. خب دقت داشته باشید دوستان، این دوتا نظریه چه تفاوتی با هم دارن؟ بالاخره هر دو معتقدن که شمول از کلام متکلم فهمیده میشه، حالا یا بالوضع یا به واسطه مقدمات حکمت. چه تفاوت و چه ثمره ای دارد دوستان؟ ثمراتی دارد این نظریه. یه ثمرش اینه که طبق نظریه قدما دلالت لفظ، مثلا دلالت العالم در اکرم العالم، دلالتش بر شمول و تمام علما، این دلالتش بالوضع، نیاز به هیچ مقدمه و هیچ شرطی ندارد. به صرف این که قرینه‌ای بر خلاف معنای موضوع اون لحن نباشد، اینا فتوا به عموم میدن. پس فتوا به عموم راحت در این مسئله. اما طبق نظری که میگویند نظر متأخرینه که دلالت العالم بر شمول به واسطه وضع نیست، به واسطه قید نداشتنشه، اینها برای فتوای به عموم با مقداری مشکل مواجهند. چون در آینده عرض خواهیم کرد، سابقا هم اشاره کردیم، هر قید نداشتنی دلالت بر شمول نمی کنه. باید شرایط و مقدماتی فراهم باشد که ما بگوییم متکلم منظورش شمول و عموم بوده، که به اون مقدمات میگن مقدمات حکمت. پس طبق نظر قدما استفاده شمول نیازی به مقدمات حکمت ندارد، اما طبق نظر متأخرین استفاده شمول نیاز به مقدمات حکمت دارد. این یه نکته. نکته بعدی، ممکنه دوستان سوال کنن، قدما که العالم رو میگفتن دلالت بر همه علما دارد، شمولش بالوضع، قدما بین این مطلق و عام چه تفاوتی قائل بودن؟ چه فرقی بین کل با العالم هست؟ کل معنای شمول داره، العالم هم معنای شمول داره، هر دو رو هم که میگن دلالتش بالوضع، اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ تفاوت‌هایی برای این گفته شده، من جمله این که در الفاظ عموم دوستان شمول و عموم کل معنای موضوع اون له است. پس دلالت الفاظ عموم بر شمول دلالت مطابقی هست، اما در الفاظ مطلق اطلاق و شمول جزء معنای موضوع اون له است. پس دلالتشون بر شمول دلالت تضمنی هست. البته عرض کردیم تفاوت‌های دیگری هم هست که در آینده انشاءالله روشن خواهد شد. خب دوستان، این اختلافی که بین قدما و متأخرین هست که آیا مثلا اسم جنس وضع شده برای اطلاق یا دلالتش بر اطلاق به مقدمات حکمت هست، باعث یه تفاوتی شده در کتاب‌های اصولی. قدما چون دلالت لفظ بر معنای، دلالت لفظ بر اطلاق رو بالوضع میدونستن، میومدن بحث میکردن، یه بابی داشتن به نام الفاظ مطلق، میگفتن حالا که اطلاق و شمول بالوضعه، بیایم بحث کنیم که چه الفاظی اطلاق و شمول داخل در معنای موضوع لهشون هست. میومدن سر اسم جنس، علم جنس، معرفه به الف و لام، چه مفردش، چه جمعش، نکره، چه مفردش، چه جمعش، میومدن بحث میکردن. اما متأخرین که معتقد شدن اطلاق داخل در معنای موضوع له نیست و از قید نداشتن و مقدمات حکمت فهمیده میشه، دیگه بی نیاز شدن از این که بیان بحث کنن که الفاظ مطلق چه الفاظی مطلق هستن، چون به عقیده متأخرین هر لفظی میتواند مطلق باشد. هر لفظی رو متکلم در کلامش استفاده کرد و قیدی برای اون ذکر نکرد، اون لفظ مطلق است و دلالت بر شمول داره به معونه مقدمات حکمت. پس طبق نظر قدما الفاظ مطلق الفاظ خاصی هستن، طبق نظر متأخرین هر لفظی قابلیت مطلق بودن دارد. همین که متکلم هر لفظی رو، چه لفظ کلی چه لفظ جزئی، این رو بیاد در کلامش ذکر کنه و برای اون قیدی ذکر نکنه، از اون میشه در صورت فراهم بودن مقدمات حکمت، میشه برای اونها از اونها استفاده شمول و فراگیری کرد. خب ببینیم، می‌فرماید قد نسب الى السابقین من الاصولین از ذهاب الى ان دلالت لفظ على الاطلاق انما كانت بالوضع. من قدما میگفتن دلالت لفظ بر اطلاق، دلالت الفاظ مطلق بر اطلاق بالوضع یه ثمره ای داشت و علیه بنابر این مطلب که دلالتش بالوضع التزموا بالبحث عن المعنى عن الموضوع له في الفاظ المطلق، لهذا ملتزم شدن بیان بحث کنن از معنای موضوع له در الفاظ مطلق. مثل چی؟ که اسماء الاجناس مثل اسم جنس ها و اعلامها مثل علم های جنس. حالا به کتاب ادبی میتونید مراجعه کنید که فرق اسم جنس و علم جنس چی هست. و المعرفات بالالف و اللام، معرفه ها به الف و لام، چه مفردش چه جمعش. و المنکرات و نکره ها، چه مفرد و چه جمع. اینها آیا معنی موضوع لشون توش اطلاق هست یا نیست؟ خب این نظر قدما بود. نظر متأخرین که مختار مصنف هم همینه، میفرماید ولکن الحق، حق این است که انها لا تکونو بالوضع. ضمیرها در انها برمیگرده به دلالت اللفظ علی الاطلاق و شمول. حق این است که دلالت لفظ بر اطلاق و شمول لا تکونو بالوضع، بالوضع نیست. چرا؟ چون معنای لفظ همون طبیعت مهمله است، فراگیری شمول و اطلاق جز معنای موضوع له نیست. فانها سواء فی اسماء الاجناس ام غیرها، باز ضمیرها برمیگرده به دلالت اللفظ علی الاطلاق. میفرماید دلالت لفظ بر اطلاق در اسم جنس و غیر اسم جنس یکسانه، فرقی نمی کنه، چون در هر دو ناشی از قید نداشتنه. انما نشأت من مقدمات عقلیه. این دلالت بر شمول در الفاظی که قید ندارن، دلالت قید نداشتن بر شمول به کمک مقدماتی عقلی هست که به اینها اصطلاحا میگن مقدمات حکمت یا قرینه حکمت. الان انشاءالله اینها رو میخونیم. قبلا مثالی زده بودیم، عرض کردیم شما بیمار هستید، سرما خوردید، آقای دکتر آشنایی شما رو تو خیابون میبینه، میگه آقا شما دارو مصرف کردید یا نکردید؟ شما میگه نه دارو مصرف نکرد. ایشون به شما میگه شما برای این که خوب بشوید باید دارو مصرف کنید، اما هیچ قیدی برای دارو نمیاره. آیا عقلا میپذیرن که شما برید منزل هر دارویی رو به هر مقداری، به هر تعدادی، هر زمانی، هر جوری مصرف کنید و مستند کنید این رو به آقای دکتر، بگید دکتر دست من رو باز گذاشت، دکتر گفت دارو بخور، نگفت چه نوع دارویی، پس همه داروها رو میشه خورد، نگفت به چه مقدار، پس به هر مقداری میشه خورد، نگفت چه زمانی، پس هر وقتی میشه خورد. مستحضر هستید که درست کلامه آقای دکتر قید نداشت، ولی از این قید نداشتن نمیشه شمول رو نسبت به جمیع جهات استفاده کرد. استفاده شمول از کلام متکلم در جایی که قیدی برای لفظ ذکر نمی کنه این مشروطه، شرایطی داره، به این شرایط میگن مقدمات حکمت یا قرینه حکمت. دوستان در این که مقدمات حکمت چند تا هستن، تقریبا 5 تا نظریه در این زمینه وجود داره که ما در تعلیقه بر الاساس به لطف خدا این نظریات رو با صاحبان نظریات ذکر کردیم. این نظریه که در متن کتاب هست، این نظریه مشهور هست در باب مقدمات حکمت. البته بعضی ها مثل مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم امام رضوان الله علیهما، اینها معتقدن که مقدمات حکمت یه دونه بیشتر نیست و اون هم اینی که متکلم در مقام بیان باشد، که همین شرط دومی که در متن کتاب ما هست. پس خیالتون راحت بشه این مقدمات حکمتی که در متن هست این نظریه معروفی هست که به معروف بودنش مرحوم مظفر در اصول فقه چاپ اسماعیلیان جلد 1 صفحه 184 ایشون تصریح داره که این سه مورد معروف هستن که اینها مقدمات حکمتن. خب پس انما نشأت این دلالت نشأت گرفته از مقدمات عقلی و هی عبارتون عن این مقدمات عقلی عبارتند از. دوستان اولین شرط برای استفاده شمول از کلام بدون قید هر متکلمی این است که متکلم توانایی تقیید رو داشته ولی قید نزده. اگر متکلمی توانایی تقیید رو نداشته، خب وقتی توانایی نداشته ما چطور میتونیم از اطلاق کلامش این استفاده رو بکنیم؟ فرض کنید یه آقایی داره سخنرانی میکنه، رئیس دولته، رئیس قوه قضاییه است، میاد پشت تریبون میگه آقا زندانی باید آزاد بشه. خب شما میگید آقا این زندانی رو تغییر نزد، بین که زندانی سیاسی باشه یا غیر سیاسی، مال جرائم عمد باشه یا جرائم غیر عمد باشه. یا آقا مطلق گفت. خب اگر شما بدانید که ایشون تحت فشار بود و نمیتوانست قیدی بیاورد، میتونید از کلامش اطلاق استفاده کنید، بگید مراد جدیش اطلاق بود و همه رو باید آزاد کرد. پر واضح هست که چون این برداشتی نمیشه کرد. شرط اول برای اینکه از کلام بدون قید متکلم شمول رو استفاده کنیم اینی که متکلم توانایی گفتن اون قید رو داشته ولی نگفت. در این صورتی که ما میتونیم بگیم نگفت، پس مراد و منظورش نیست، به اصطلاح ما لا یقوله لا یریده، اون چیزی که نگفت و نمیخواد. این در صورتی که میتوانست بگوید ولی نگفت. دوستان انشاءالله در اصول فقه مرحوم مظفر در بحث تعبدی و توسلی مستحضرید که ما در بحث تعبدی و توسلی بنا رو گذاشتیم بر توسلی بودن، چون گفتیم تعبدی بودن قید نیاز به بیان داره و در جایی که ما بیانی از به اصطلاح شارع نداشته باشیم و شک داشته باشیم شارع آیا این قید مد نظرش هست یا نه، به اطلاق کلام تمسک میکنیم. عده دوستان معتقد شدن قید تعبدی بودن یا همون تقیید و قصد و قربت این برای شارع امکان ندارد. چون امکان نداره ما از اطلاق اوامر شرعی نمیتونیم عدم قصد و قربت رو نتیجه بگیریم و بگیم عمل رو هر جوری انجام دادید کفایت میکنه و در نتیجه فتوا بدیم به این که اصل در واجبات توسلی بودنه. یه عده معتقدم قید قصد و قربت امکان اخذ در اوامر مولا ندارد. حالا چرا ندارد، دقیقا این به چه معناست، ادلشون چیه و جواب ما چیه، این رو انشالله در آینده خواهید داشت. دوستان شرط دوم برای این که از قید نداشتن کلام متکلم استفاده شمول و عمومیت بکنیم اینی که متکلم در مقام بیان باشه. اون مثالی که ما برای دکتر زلیم در خیابون به شما گفت، ایشون اصلا در مقام بیان نوع دارو، مقدار دارو، کمیت دارو، کیفیت دارو نبود. چون در مقام بیان نبود نمیشه از کلامش اطلاق و شمول رو استفاده کرد. او بنده خدا فقط در مقام این بود که آقا شما دارو مصرف نکنی خوب نمیشه، شما حتما باید دارو بخورید، اما اینکه چه دارویی، به چه مقدار، به چه میزان، به چه کیفیت، در مقام بیان اینها نبود. لحاظا شرط اساسی برای گرفتن اطلاق اینه که متکلم رو احراز کنیم، یقین کنیم در مقام بیان بود. مثلا اگر همین آقای دکتر که به شما این حرف زد به شما گفت آقا شما باید دارو بخورید، مثلا گفت قرص استامینوفن بخور، روزی دو تا بخور، با آب بخور، بعد به شما گفت مثلا به اصطلاح قرص آزیترومایسین بخور، اینو با شیر بخور مثلا، بعد به شما یه قرص سومی گفت، به شما گفت آقا ژلوفن هم بخورید، از اینجا که میبینید دوتا داروی قبلی رو گفت با چی بخور اما در مورد ژلوفن چیزی نگفت، پس معلوم میشه در مقام بیان بوده، اگه در مقام بیان نبود چرا برای اونها گفت؟ همین که برای دو مورد قبلی گفت با چی بخورید، معلومی که متکلم در مقام بیان هست. پس همین که برای ژلوفن نگفت با چی بخور، شما نتیجه میگیرید مهم نیست، با هر چیزی میشه خوردش. خب دوستان، در مقابل این که متکلم در مقام بیان باشه، حالاتی میشه تصویر کرد که متکلم در مقام بیان نیست. متکلم در مقام بیان نیست، اصطلاحاً میگن یا در مقام اجماله یا در مقام اهماله. مقام اجمال و اهمال رو دوستان در ادامه عبارت براتون توضیح خواهیم داد. و عرض کردیم این که متکلم در مقام بیان باشد، این اینقدر مهمه که بعضی ها مثل مرحوم امام و مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن مقدمات حکمت همین است و بس، این که متکلم در مقام بیان باشه. و انشاءالله در ادامه عبارت خواهیم گفت هرگاه شک کنیم متکلمی در مقام بیان هست یا نیست، اصل این است که متکلم در مقام بیان هست. اصطلاحاً بهش میگن اصالت البیان. این رو انشاءالله در قسمت تنبیهات، تنبیهاتی که مصنف دارن در تنبیه اول، این رو انشاءالله خواهیم خوند که اصطلاحاً بهش میگن اصالت البیان. خب شرط سوم دوستان برای این که ما از قید نداشتن کلام متکلم شمول رو استفاده کنیم، اینی که متکلم قرینه‌ای بر تقیید قرار نداده باشه. اگر متکلم کلامش رو مطلق گفت ولی قرینه‌ای بر تقیید وجود دارد، این قرینه بر تقیید مانع ظهور در اطلاق هست. مثلا فرض بفرمایید شما مستحضرید در استعمال مجازی، اگر متکلم قرینه بر معنای مجازی قرار داد، شما دیگه حق ندارید رو حمله بر معنای حقیقی کنید. حالا متکلم اگر قرینه بر تقیید قرار داد، ظاهر کلام به اصطلاح مطلق بود اما قرینه بر تقیید موجود بود، دیگه حق ندارید کلام رو حمله بر اطلاق کنید. خب ببینیم با هم. و هی عبارتون ان الاولا، یعنی المقدمت الاولا به حذف موصوف، ان یتمکن المتکلم من بیان القید، متکلم توانایی بیان قید رو داشته باشد. از ثانیه، شرط دوم، مقدمه دوم، ان یکون متکلم فی مقام بیان مرادهی، متکلم در مقام بیان مرادش باشد. لا فی مقام الاجمال والاهمال، در مقام اجمال و اهمال نباشد. از ثالثه، مقدمه سوم، ان لا ینسب، نسب نکرده باشد، یعنی قرار نداده باشد متکلم قرینه ای را بر تقیید، قرینه بر تقیید نگذاشته باشد. خب اگر این سه تا شرط در جایی بود، کلام متکلم قیدی نداشت، این سه تا شرط هم محرز بود، اون موقع ما میفهمیم که متکلم اطلاق و شمول رو اراده کرد. چرا میفهمیم؟ در این شرایط ما به چه مستندی میگیم متکلم شمول رو اراده کرد؟ میگیم متکلم حکیم است اگر واقعا مقید رو اراده کرده باشد و یه جوری به ما نفهماند، خب این نقض غرض کرد. بس این که پدر شما به شما میگه آقا برو پنیر بخر، قید نمیاره که پنیر چه مارکی بخرید. خب اگر ایشون واقعا مارک خاصی از پنیر مد نظرش هست و به شما نگه، این نقض قرض. یعنی من پنیر خاصی میخواستم ولی کاری کردم که شما اون پنیر خاص مورد نظر من رو نخری. این اخلال به قرض هست و اخلال به قرض از حکیم صادر نمیشه. پس با این استدلال میگیم اگر خداوند متعال در جایی قیدی مد نظرش باشه، اگر در مقام بیان بشون قید رو میگه. پس اگر در مقام بیان بود و قید رو نیاورد، معلوم میشه که ایشون قید براش مهم نیست. ببینیم فاذا تمت هذه المقدمات و کلها، حالا که هرگاه این مقدمات همشون فراهم باشن، یفهم، فهمیده میشود ان مراده المطلق، فهمیده میشه که مراد متکلم همون اطلاق و شمول هست. چرا؟ از لو اراد المقید من کلامهی ولم یذکر القید، فقط اخل به غرضهی، چون متکلم اگر اراده کرده باشند مقید را از کلامش ولی در این حال قیدش رو برای مخاطب ذکر نکند، همانا اخلال وارد کرده به غرض خودش، غرض خودش رو با دست خودش نابود کرده. و هو قبیح علی کل متکلم حکیم، هو برمیگرده به اخلال و غرض، اخلال به غرض بر هر متکلم حکیمی به اصطلاح قبیح هست و خداوند متعال هم استثنا نیست، چون این کاری نمی کنند. و تو سم ما حاضر المقدمات و به مقدمات الحکمه، به این مقدمات میگن مقدمات حکمت. و قد یعبر عنها بالقرینه الحکمته ایزن، گاهی بهش قرینه حکمت هم میگن. خب حالا بیام از شرایط نتایجی بگیریم، بگیم شرط این است، در نتیجه اگر این شرط نباشد اطلاقی نیست. پس دوستان عرض کردیم متکلم اگر در مقام بیان نباشد کلامش در اطلاق منعقد نمیشه و شمول از کلامش فهمیده نمیشه. خب متکلم در مقام بیان نباشه چطوری میشه؟ گاهی متکلم اصلا در مقام بیان نیست، اینو اصطلاحا بهش میگن مقام اهمال. مقام اهمال یعنی به تعبیر ما نمیخواسته بگه، اصلا تو فاز گفتن نبوده، اصلا تو این وادی نبوده. در مقابل مقام اجمال دوستان میخواست ولی میخواست نگه، یعنی تعمدی در نگفتن بود. در مقام اهمال نمیگه ولی تعمدی در نگفتن نیست، اما در مقام اجمال نمیگه، عمدن نمیگه، عمدن نمیگه، اینو بهش میگن مقام اجمال. متکلم گاهی در مقام اجماله، گاهی در مقام چیه؟ اهماله. مثلا فرض بفرمایید بعضی ها معتقدن آیه شریفه اقیم الصلات در قرآن فقط میخواد بگه آقا نماز بخونید، اما در مقام بیان اجزا و شرایط نیست که شما بگید بله آیه قرآن گفت نماز بخونید، پس ما هر جوری به هر تعدادی به هر رکعتی میخوایم برای خودمون میخوانیم. خب و علی هذا الاساس، بر این اساس، بر کدوم اساس؟ بر اساس این که متکلم باید در مقام بیان باشد. فلولم یکن المتکلم فی مقام البیان اصلا، اگر متکلم در مقام بیان نباشد اصلا، روی مقام بیان بنویسید یعنی بیان قیود، اگر متکلم در مقام بیان قیود نیست اصلا. و هو المسمى بمقام الاهمال، که این که متکلم کلن در مقام بیان نباشه، تو فاز گفتن این حرفا نباشه، اینو بهش میگن مقام اهمال. او کان به صدد الاخفاء، یا اصلا عمدن در صدد پنهانکاری هست. و هو المسمى بمقام الاجمال، اینو بهش میگن مقام اجمال، اگر متکلم در مقام بیان نباشد بلکه در مقام اهمال یا اجمال باشد، لم ينعقد لكلامه اطلاقون، اطلاقی برای کلامش منعقد نمی شود. البته دوستان فرقهای دیگری هم برای مقام اهمال و مقام اجمال گفته شده که اینها رو در حاشیه میتونید، حاشیه بر الاساس میتونید انشاءالله رصد کنید. اجمالا اگر بخواید طبق اون چیزی که در کتاب به عنوان فرق بین اهمال و اجمال اومده بخواید یاد داشتی بردارید، روی مقام اهمال بنویسید نمیخواست بگوید، روی مقام اجمال بنویسید میخواست نگوید. خب پس متکلم در مقام بیان نباشد، از کلامش نمیشه شمول و اطلاق رو برداشت کرد. خب اما دوستان این که ما گفتیم قرینه ای بر تقیید نباشد، این که عرض کردیم در مقدمه سوم ان لا ینسب قرینتن علی تقیید، منظور ما تقیید متصل یا منفصل یا هر دوه. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن منظور ما اونی که جز مقدمات حکمته، عدم نسب قرینه متصل است. اما مدرسه مرحوم نائینی، یعنی مرحوم نائینی و شاگردانشون مثل مرحوم مظفر، معتقدن اونی که جز مقدمات حکمت اینی که قرینه نباشد، متصلتن او منفصلتن، چه متصل و چه منفصل. حالا چه تفاوتی میکنه این دوتا نظریه که اونی که جز مقدمات حکمت تقیید متصل باشد که مختاره المحقق الخراسانی، یا متصل و منفصل باشد که مختاره المحقق النائینی و المزفر، این چه ثمره‌ای و چه تفاوتی داره؟ این تفاوت رو در یک عبارت طولانی مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه ایشون توضیح داده اند. اگر خواستید مطالعه کنید در این زمینه، به کتاب بحوث فی علم الاصول جلد 3 صفحه 422 تا صفحه 424 میتونید مراجعه کنید. البته متن کلام سید شهید رو ما در تعلیقه آوردیم. ثم ان المراد من عدم التقييد في مقدمات الحكمه عدمه متصلا. میگه از بحث مقام بیان که بگذریم، منظور از عدم تقييد در مقدمات حکمت عدم تقييد متصل است. یعنی چی؟ یعنی همین که قید متصلی وجود نداشت، البته با احراز بقیه مقدمات حکمت ما حکم به اطلاق کلام متکلم میکنیم، نه اینکه بعد از یعنی حکم به اطلاق کلام متکلم مشروط به عدم قید منفصل نیست، مشروط به عدم قید متصل هست. این نظر مرحوم آخوند هست. و سابق عرض کردیم تفاوت اینها چیه؟ در تقیید متصل دوستان، اصلا کلام اگر قید متصل بخوره ظهور در اطلاق پیدا نمیکنه. اصلا قید متصل قبلا عرض کردیم اصلا نطفه اطلاق رو در نطفه خفه میکنه، اصلا نمیذاره اطلاق ظهورش منعقد بشه. شما وقتی میشنوید اکرم العالم العادل، از همون ابتدا بارو بستید بر این که همه علما مراد نیست. اما وقتی میشنوید اکرم العالم، بعدن در یه قرینه منفصلی دارید که لا تکرم الفاسق، شما تو اون جلسه ای که اکرم العالم رو شنیدید کلام ظهور در اطلاق داشت. البته قرینه منفصل حجیت این ظهور رو زیر سوال میبره. پس قرینه متصل، قید متصل اصلا مانع ظهور در اطلاق است، ولی قرینه منفصل مانع ظهور در اطلاق نیست، حجیت ظهور در اطلاق رو زیر سوال میبره. علایت حال دوستان، ما اون چیزی که نهایتاً میتونیم بهش فتوا بدیم مراد جدی متکلمه که با قرینه منفصل حاصل میشه، و ما قبل از فحص از قرینه منفصل حق فتوا دادن نداریم. حالا این یه اختلاف علمی هست که بین آقایون اتفاق افتاده. فإن التقييد إذا كان متصلا بالكلام، تقييد هرگاه متصل به کلام باشد، لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، اصلا ظهور در اطلاق اصلا اتفاق نمیفته. و ذلك بخلاف التقييد بالمقيد المنفصل، و این بخلاف اونجایی است که تقييد با مقيد منفصل اتفاق بیفته. فإن الكلام حصل له ظهور في الإطلاق وجدانا، اولا در موارد تقیید به منفصل کلام ظهور در اطلاق پیدا میکنه بالوجدان. ثم بعد ان قامت القرینه منفصلتا، بله بعدش اگر قرینه منفصل پیدا شد، ینکشف و کشف میشود ان ظهور الخطاب فی الاطلاق لم یکن مرادن جدیا. معلوم میشه اون ظهوری که در اطلاق بود مراد جدی متکلم نبوده. ادامهش بنویسید ولیس حجتن نیست. پس مستحضر شدید که بالاخره در مقام افتا ما تا قرینه منفصل رو فحص نکردیم و از یافتنش مأیوس نشدیم، نمیتونیم به اون ظهور در اطلاق عمل کنیم. چه بگیم؟ یه عده‌ای بیان‌ها هست که از این مختلفه. یه عده‌ای میگن آقا تا قرینه منفصل رو شما جستجو نکردید کلام ظهور در اطلاق نداره، در نتیجه عمل هم نمیشه کرد به این ظهور، چون ظهوری نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع نمیشه به اطلاق عمل کرد، چون اصلا اطلاقی هنوز شکل نگرفته. این نظر. نظر بعدی که نظر متن و مرحوم آخوند خراسانی از اینی که وقتی که قرینه منفصل رو شما جستجو نکردید، کلام ظهور دارد ولی این ظهور حجیت نداره. حجیت این ظهور مشروط به اینه که قرینه منفصلی برخلاف نباشد. خب دوستان، ما عرض کردیم مقدمات حکمت وقتی موجود باشد، از قید نداشتن کلمات میشود شمول رو استفاده کرد. خب سابقا هم عرض کردیم در جلسات سابق که همون جوری که ما عام انواعی داشت، عام افرادی داشتیم، عام مجموعی داشتیم، عام به اصطلاح بدلی داشتیم، در اطلاق هم ما عام افرادی داریم، عام بدلی داریم، به جای عام مجموعی عام احوالی داریم، به جای عام ببخشید در باب مطلق هم ما مطلق افرادی داریم، مطلق احوالی داریم و مطلق بدلی داریم، به جای مطلق مجموعی اینجا مطلق احوالی داریم. خب دوستان، ما تا حالا گفتیم با مقدمات حکمت اصل اطلاق و شمول استفاده میشه، اما این شمول، شمول افرادیه، شمول احوالیه یا شمول بدلیه، این دیگه از مقدمات حکمت بر نمیاد. مقدمات حکمت تنها کاری که میکنه اینه که برای ما اثبات کنه که متکلم شمول رو اراده کرده است، اما این شمولی که متکلم اراده کرده بدلیه، افرادیه یا احوالیه، اینها نیاز به قرینه دیگری دارد. عبارت رو ببینیم با هم. ثم انه لا یثبت بمقدمات الحکمه اکثر من اصل الاطلاق. از این بحث که بگذریم، ثابت نمی شود به واسطه مقدمات حکمت بیش از اصل اطلاق، روش نوشید شمول، بیش از اصل اطلاق و شمول استفاده نمیشه. اطلاق گفتیم به معنای چیه؟ به معنای رفع ذوالقیود، یعنی ترک قید. طبق مبنای متأخرین اطلاق چی بود؟ ترک قید بود. از ترک قید به واسطه مقدمات حکمت بیش از شمول فهمیده نمی شود. ولا یتعین بها نوع الاطلاق، نوع اطلاق و شمول معلوم نمیشه. من البدلی و شمولی الافرادی او الاحوالی، که این اطلاق اطلاق بدلیه یا اطلاق شمولی افرادی یا شمولی احوالیه. بل یحتاج اثباته الى قیام قرینتن علی، بلکه اثباته برمیگرده به نوع اطلاق، اثبات نوع اطلاق نیاز به قرینه دارد. عرض کردیم دوستان برای اطلاق، اطلاق مجموعی رو خیلی به کار نمیبرن، گرچه در بعضی از کتابهای متفرقه این اطلاق مجموعی هم گفته شده، ولی اطلاق در کتابهای معتبر بنده ندیدم. حالا بخواییم مثالی بزنیم، دقت کنید. اگر به شما گفتن اکرم ای فقیهن شئت، خب اینجا ایو داله برای اینی که اینجا اطلاق بدلی هست. یا به شما گفتم قلد العالم، تقلید کن عالم رو. اگر به شما بگن اکرم العالم، خب اینجا ما میگیم همه علما افرادیه، اما وقتی به شما میگن قلد العالم، اینجا خود کلمه تقلید قرینه هست بر این که شما از خارج میدونیم هر کسی از یک عالم باید تقلید کنه. اگه به جای قلد اکرم بود میگفتیم همه علما، حالا که قلد اومده ماده تقلید قرینه هست بر این که از این عالم اطلاق بدلی اراده شده، یعنی یک عالم، حالا هر عالمی خواستید شما انتخاب کنید. خب یه نکته دیگری هست دوستان، این تعبیر رفع ذوالقیود. ما در کتاب‌های اصولی در بحث مطلق و مقید دو تا نظریه داریم، یه نظریه رفع ذوالقیود، یه نظریه جمع القیود. عرض کردیم قدما معتقد بودن که اطلاق داخل در معنای موضوعون لهه، به این نظریه قدما میگن نظریه جمع القیود، و به نظریه متأخرین که میگفتن شمول داخل در معنی موضوع له نیست، از قید نداشتن فهمیده میشه، بهش میگن نظریه رفع ذوالقیود. خب نظریه قدما رو چرا بهش میگن جمع القیود؟ چون قدما معتقد بودن انسان وضع شده برای هر انسانی، عالمن کان او جاهلن، قد بلند باشد یا نباشد، سفید پوست باشد یا نباشد. میگفتن تک تک این قیود داخل در معنای موضوع اون له هست، پس شمول رو ما از جمع شدن تمام قیود در معنای موضوع اون له میفهمیم. لازم بهش میگفتن نظریه جمع القیود، یعنی همه قیود داخل در معنای موضوع اون له هستن. اما نظریه متأخرین میگفتن قیدی داخل در معنای موضوع اون له نیست. انسان یعنی انسان، ببر یعنی ببر، شیر یعنی شیر، کاری با کوتاهی و بلندی و قد و وزن و اینا نداره. اونها میگفتن شمول و فراگیری رو ما از نبود قید، از ترک قیود توسط متکلم میفهمیم، البته با کمک مقدمات حکمت. بنابراین اینها میگن، قدما میگفتن شمول از جمع قیود در معنای موضوع له فهمیده میشه، متأخرین میفرمایند شمول از ترک القیود فهمیده میشه. ترک یعنی همون رفض، پس نظریه رفض القیود نظریه ناظر به نظریه متأخرینه. چون مصنف نظریه متأخرین رو قبول کرد، لازم بینید در عبارت تعبیر رفض القیود رو ذکر کردن که ما این رو برای شما عرض کردیم. و اونجوری که بعضی ها گزارش دادن، اولین کسی که تعبیر به رفض القیود کرد مرحوم محقق اصفهانی یا محقق عراقی بوده، که اینها رو ما در تعلیقه اینها رو ذکر کردیم. پس با این دو اصطلاح زیبا هم آشنا شدید، نظریه رفض القیود و نظریه جمع القیود. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین.